بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بحث ما در ارتباط با مبانی فقه حکومتی در بیانات حضرت آقا بود و عرض کردیم که ایشون همونطور که فرمایش فرمودن خیلی از این مبانی رو تحت عنوان مبانی انقلاب اسلامی از فرمایشات استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی در المیزان استفاده کرده اند. سعی کردن فرمایشات علامه طباطبایی را با یک نگاه امتدادی به عنوان مبانی انقلاب اسلامی و مبانی حکومت دینی تجزیه و تحلیل بفرمایند و جمله ای از ایشون قرائت شد که ایشون در یکی از جلسات فرمایش فرمودن که علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه سوره نساء و ما اصابک من مصیبت فمن نفسک و ما اصابک من حسنت فمن الله فرمودن علامه طباطبایی بیانی دارند که این مطلب ناظر به این است که نفس موجود وسیعی به نام جامعه داریم که این موجود وسیع به نام جامعه حقیقت وحدانی و نفسی دارد و این نفس و این حقیقت غیر از حقیقت افراد و مبنای بسیاری از نکات قرآن کریم در ارتباط با مسئله حکومت اسلامی و آینده جامعه اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی این نکته بسیار ارزشمندی است که ایشون مبنای تجزیه و تحلیل خودشون قرار دادند. در ماه مبارک رمضان سال 95 در دیدار مسئولان نظام بیان فرمودند که علامه در تفسیر آیه شریفه سوره نساء یک بیانی دارند که می‌فرمایند که جوامع بشری یک هویت مستقلی دارد، یک هویت وحدانی دارد غیر از هویت افراد، یعنی جامعه یک کشور با یک نگاه مثل انسان واحد است و بر اساس این نظر ایشون فرمودند نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه یک واقعیته که این واقعیت دارای استقلالی است و هویتی است وحدانی و اون مبنای بحث‌های مهم ما در خیلی از مسائل فقه حکومتی ماست. عرض کردیم که این فرمایش هست آقای طباطبایی که مورد استناد آقاست و آقا این رو مبنای تحلیل خودشون قرار دادن، در اولین مبنای ما در مسئله توحید هم بسیار مؤثره، چون توحید همطور که گفته شد یک بعد نظری دارد که مربوط به جهانبینی اسلامی ماست و یک بعد عملی دارد. در بعد عملی هم یک بار ما توحید رو در توحید عملی و توحید در بندگی و عبودیت رو برای فرد تحلیل میکنیم، یک بار بر اساس این مبنا که جامعه یک هویت وحدانی و یک مرکب حقیقی است، توحید عملی و توحید در عبودیت رو برای این موجود وحدانی مستقل از افراد تحلیل میکنیم و بر اساس این دو نکته، یعنی مسئله توحید عملی در جامعه که بر مبنای هویت مستقل وحدانی جامعه تحلیل و تفسیر میشه، جامعه یک حرکتی دارد، یک سیرورتی دارد، یک خلافتی دارد که انشاءالله میخواییم این نکات را بر اساس این مبنا از زبان آقا به عنوان مبانی مهم فقه حکومتی یکی یکی بحث کنیم. خب ما برای تبیین این مبنا که آیا جامعه مرکب حقیقی است یا جامعه مرکب اعتباری است، و آیا این مرکب حقیقی از نوع مرکبات در واقع طبیعی است یا یک نوع مرکب حقیقی راقی تر از مرکبات طبیعی است؟ برای اینکه این رو توضیح بدیم، عرض کردیم که ما درباره جامعه چهار دیدگاه داریم. دیدگاه اول جامعه رو مرکب اعتباری تلقی میکنه. دیدگاه دوم جامعه را مرکب ثنائی تعبیر میکنه. دیدگاه سوم جامعه را مرکب حقیقی میدانه، ولی مرکب حقیقی از اندیشه ها و فرهنگ ها و اراده ها، نه مرکب از تنها و بدنها. حیث مادی جامعه را مرکب نمیبینه، حیث معنوی، فرهنگی و بعد انسانی جامعه را مرکب میبینه. دیدگاه چهارم باز میگه جامعه مرکب حقیقیه، ولی با این فرق که در این مرکب حقیقی فرد هویت نداره و هویت فرد در جامعه معنا پیدا میکنه. چهار دیدگاه بود که بر اساس این چهار دیدگاه الزاماتی به وجود میاد. بر اساس دیدگاه اول که یک نظریه اصالت الفردی محضه، ما ایم و افراد، جامعه نه وجود حقیقی دارد، نه قانون دارد، نه سنت دارد، نه سرنوشت دارد و نه شناختی به جامعه تعلق میگیره. یه من یه موجود واحدی ندارم که بگم این موجود سنتش اینه، بر این موجود این سنت ها حاکمن، بر این موجود این قانون حاکمه، بر این موجود چنین سرنوشت حتمی تحقق پیدا میکنه برای این موجود. یه نمیتونم بگم. چرا؟ چون مرکب اعتباریست و موجود اعتباری واقعیت نداره. موجود اعتباری در وعاء قرارداد واقعیت پیدا میکنه، ولی واقعیتی نداره. که توضیحش اجمالا دادی. بر اساس این نظریه منم و افراد، افراد هستن که به عنوان موجودات عینی حقیقی موضوع شناخت هستن. افراد هستن که به عنوان موجودات حقیقی سرنوشتی دارن. افراد هستند که می توان از سرنوشت اونها سخن گفت و سرنوشت اونها را بررسی کرد. بر اساس این نظریه خلاصه ما وضعمون اینطوره. بر اساس نظریه دوم که ترکیب رو ترکیب ثنائی تلقی کنیم، باز ما برای جامعه به عنوان یک کل ترکیب واقعی و عینی قائل نیستیم. ما یه ترکیب واقعی نداریم که بخواد در واقع بگه هویت وحدانی مستقلی به نام جامعه وجود داره. منتها چون روابط افراد در این دیدگاه روابط اجزای یک ماشینه و افراد به عنوان اجزای این کل ارتباط مکانیکی و فیزیکی با هم دارن و عرض کردم قبلا، خب روابط اونها با هم تأثیر و تأثیراتی میپذیره و جامعه یعنی مجموعه از این اجزاء مرتبط که بالاخره قابل تحلیل و بررسیه. کما اینکه گفته شد جامعه به عنوان این اجزاء مرتبط میتونه اثری داشته باشه غیر از اثر فرد. استقلال در وجود رو از بین نمیبره رابطه مکانیکی، ولی استقلال در اثر رو از بین میبره. برای این اساس بله میشه این ماشین رو مطالعه کرد، میشه برای این ماشین قانون علی و معلولی تعریف کرد بدون اینکه هویت وحدانی وجود داشته باشه. بر اساس نظریه چهارم ما در واقع دید اصالت الاجتماعی محض داریم. این اصالت الاجتماعی همطور که توضیح دادم میخواد بگه هرچه داریم روح جمعیه. ما روح جمعی داریم، ما وجدان جمعی داریم، ما شعور جمعی، اراده جمعی داریم، ما من جمعی داریم، ما من فردی نداریم. همطور که قبلا عرض کردم بر اساس این نظریه که خیلی از جامعه شناسان غربی مخصوصا این دورکهایم جامعه شناس معروف فرانسوی اعتقاد داره، ما برای فرد روانشناسی دیگه نداریم، باید جامعه شناسی فرد رو ما مشخص کنیم و اگر اون جامعه شناسی به شکل فریبی در فرد ظهور پیدا میکنه، میخواد فرد رو حرکت بده ولی فردی در کار نیست، به تعبیری که خلاصه جامعه شناسان غربی بر اساس اون دید اصالت الاجتماعی محضشون ارائه میکنن و توضیحشو دادیم. خب پس اون دیگه خیلی اصالت الاجتماعی است، طوری که بعدن میگیم دیگه فرد اراده ای نداره، فرد استقلالی نداره، فرد مسئولیتی نداره در مقابل این جریانی که اسمشو میذاریم جریان جامعه، چون هویتی برای فرد ما قائل نیستیم. این نظریه چهارم. اما بر اساس نظریه سوم ما در واقع یه امر بین الامرینی داریم، به تعبیری که در ادبیات دینی ما هست. یعنی از یک طرف ما جامعه را مرکب حقیقی و دارای هویت وحدانی میدانیم، اما از یک طرف استقلال فرد رو از بین نمیبریم، در واقع هم فرد رو اصیل میدانیم و هم جامعه را. از اون نظر که وجود فرد هویتی دارد و این هویت از بین نمیره و این هویت در جامعه حل نمیشه، اما از این نظر که ما در واقع ترکیب روح و فکر و عاطفه و اندیشه را یک ترکیب حقیقی از نوع ترکیب شیمیایی میدانیم، بله افراد در جامعه هویت جدیدی پیدا میکنند و لذا ما از یک طرف یه من فردی داریم، از یک طرف یه منی داریم که این من در جامعه شکل میگیره. ما یک واقعیت زنده ای از تأثیر و تأثیر اجزا داریم که این واقعیت زنده اسمش جامعه است، که این واقعیت زنده روح جدیدی دارد، شعور جدیدی دارد، وجدان جدیدی دارد، اراده جدیدی دارد و این اراده و روح میتونه بر اراده افراد غلبه کنه. اما اینطوری نیست که بگیم قبل از این اراده جمعی و روح جمعی و شعور جمعی فرد هویت نداره، فرد اراده نداره، نه خیر. ما این در واقع چهار نظریه رو داشتیم. به نظر میرسه عرض کردیم قرآن کریم رو وقتی میخوایم مراجعه کنیم، البته در جای خودش توضیح دادیم که ما در قرآن کریم روال بررسی آیاتمون این نیست که ما در قرآن رسماً بحثای فنی جامعه شناسی کنیم، نه، ولی قرآن آیاتی داره که از این آیات و الزاماتی که برای فرد و جامعه قائله میتوان به دست آورد که قرآن کریم نظریه سوم رو تأیید میکنه. حالا انشاءالله بعد نظریه بعضی از اساتیدمون رو هم که مخالف بعضی از این نکات هستن رو بررسی خواهیم کرد. بر اساس آیات قرآن کریم که یکی از اون آیات مهم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون آیه را بررسی میکنه و انشاءالله ما در ادامه بحثمون بهش میپردازیم، همین آیه شریفه سوره شریفه آل عمرانه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه که آیه 200 سوره آل عمرانه، آیه پایانی سوره آل عمرانه، بحث بسیار مبسوطی را در ارتباط با همین ترکیب حقیقی جامعه و اصالت الاجتماعی بودن در عین اصالت الفردی بودن اندیشه قرآنی ارائه میکنن و اون موجودی که آقا فرمودن نفس وسیع موجودی به نام جامعه که یک وجود وحدانی دارد و با قوانین خاص خودش حرکت میکنه، مبانیش رو ایشون تو سوره آل عمران بیان فرمودن، تو سوره نساء که مورد استدلال آقا بود و خوندم ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اونجا از این استفاده میکنن و ما انشاءالله مفصل فرمایشات علامه را حتی در حدی که سازگار با روند بحث مبانی فقه حکومتی و به تعبیر زیبای آقا مبانی انقلاب اسلامی در تفسیر شریف المیزان باشه به بعضیاش اشاره میکنیم. اما اجمالا الان بخشی از عبارت حضرت علامه طباطبایی رو در جلد چهارم تفسیر المیزان خدمتتون ارائه کنم. فعلا ببینید که نظر آقای طباطبایی اینه تا با شالا بعدن صد و صغور میکنیم. بعضی از اساتید ما اشکالاتی به بعضی از نکات استادشون علامه دارن و جنبندیشون با جنبندی آقا متفاوته، اونا رو هم عرض خواهم کرد انشاءالله. حضرت علامه در ذیل این آیه میفرماید این آیه به منزله خلاصه‌گیری از بیان مفصلی است که در سوره آمده و میخواهد از آن آیات برای ما نتیجه گیری نماید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، آقا میفرمان امرهایی که در این آیه آمده، اصبروا امر، صابروا امر، رابطو هم امر، اصبروا امر ثلاثی مجرد، صابروا امر ثلاثی مزید باب مفاعل است، رابطو هم همینطور، مصابره و مرابطه از باب مفاعل، اصبروا صبر از ثلاثی مجرده. میفرمان که و اتقوا الله، اتقوا هم امره. آقا میفرمان همه مطلق و بدون قید است، در نتیجه صبرش هم شامل صبر بر شدائده، هم شامل صبر بر اطاعت و هم شامل صبر بر ترک معصیته، چون در روایات در جای خودش توضیح دادن قبلا که ما سه گونه صبر داریم: صبر در بلا، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. بعد به هر حال منظور از آن صبر تک تک افراد است، چون اصبروا صبر فردیه. چرا؟ چون دنبالش همین صبر را به صيغه مفاعله صابروا آورده که در مواردی استعمال می شود که فعل بین دو طرف تحقق یابد. باب مفاعله همطور که دوستان اطلاع دارند در لغت عربی بین الاثنینیه و مصابره عبارت از این که جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند. پس اصبروا فرقش با صابروا اینه: اصبروا فردی است، صابروا اجتماعی است، به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم می‌دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. و این معنای این معنا امری است که هم در فرد اگر نسبت به حال شخصی او در نظر گرفته شود محسوس است و هم در اجتماع اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود، چون باعث می شود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود. و انشاءالله به زودی بحث مفصلی در این رابطه که همین مطلبی است که عرض کردم درباره هویت وحدانی جامعه خواهد آمد. و رابطه محل اصل بحثی ماست. رابطه مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد. مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها. خدا حفظ کنه آقا را، آقا اسمشو میذارن جهاد کبیر در قرآن کریم که انشالله عرض خواهم کرد، جهاد کبیر. و میگن جهاد کبیر غیر از قتاله، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. دیگه فقط بحث شدت نیست که صبر باشه، مرابطه یعنی من بیام هم افزایی کنم همه نیروها را در جامعه و از هم افزایی همه نیروها و وصل کردن همه نیروها و وصل کردن همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی ما بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. و چون از و لذا تعبیرشون اینه، و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی یه دنیا و آخرت خود برسد، و چون و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو به تنهایی و علم من و تو به تنهایی و هر فضیلت دیگر افراد به تنهایی و چون بله علامه می‌فرمان که چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو به تنهایی و علم من و تو به تنهایی و فضیلت دیگر افراد به تنهایی سعادت آور است، ولی بعضی از سعادت را تأمین می‌کند و بعضی از سعادت سعادت حقیقی نیست. سعادت حقیقی و فلاح حقیقی وقتی است که این همافزایی تو عرصه اجتماع شکل بگیره. پس رابطو در واقع اعم از صابروه، همافزا کردن همه نیروها در عرصه جامعه و اجتماع و در واقع به نتیجه رسوندن این سیر استکمالی این موجود یعنی جامعه و به سرمنزل مقصود رسیدن همه تلاش ها. از تعبیرشون اینه که اگر ما مرابطه نداشته باشیم فعل فردی ما بعضی از سعادت رو تأمین میکنه، نه همه سعادت رو. همه سعادت را مرابطه تأمین میکنه که اعم از مصابره است. رابطوه که همه رو جمع میکنه که اعم از صابروه. صابرو و رابطو در عرصه جامعه شکل میگیرن، اسبرو در عرصه فرد. لذا تعبیر ایشون اینه که خلاصه صبر من و تو به تنهایی در صابرو. صابرو میگه صبر من و تو به تنهایی به درد نمیخوره، باید صابرو بشه. علم من و تو به تنهایی. رابطو میگه اون فردیش به درد نمیخوره، رابطو مرابطه است، مرابطه اعم است، مصابره است. و هر فضیلت دیگری در افراد، چون مرابطه میخواد همه فضیلت ها رو هم افزا کنه، اینا به تنهایی سعادت میارن، ولی بعضی از سعادت رو میارن. حالا انشاءالله بعدن میگیم چرا بعضی از سعادت رو میارن، چون فرد هویت مستقل خودشو داره. ببین این ایتیکه آیه است که ما میگیم اسبرو نقش خودشو داره، صابرو نقش خودشو داره، فرد نقش خودشو داره، اجتماع نقش خودشو داره. نقش اجتماع در رابطو شکل میگیره، نقش فرد در اسبرو شکل میگیره. حالا انشاءالله بعدا تو تجزیه و تحلیل تطبیق میدیم بر اون مبانی رو بر آیه. بر اساس نظریه چهارم اگه یادتون باشه ما دیگه نمیتونستیم بگیم فرد بعض از سعادت رو تأمین میکنه، چون فردی وجود نداره. اما ما اینجا علامه میخواد بگه نه، فرد بعضی از سعادت رو تأمین میکنه اما همه سعادت تأمین نمیشه، ولی بعضیش با فرد تأمین میشه، چون فرد کار خودشو میکنه. چون اون نظریه سوم که حالا انشاءالله تو تجزیه تحلیل نهایی از این تعبیر رو خیلی جالب دقت بکنید، فرمودن چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو به تنهایی، علم من و تو به تنهایی تقوای من و تو به تنهایی بقیه ملکات حسنه ما به تنهایی بعض از سعادت رو میاره، سعادت آوره، تأثیر گذاره، فرد اثر خودشو داره، ولی بعض از سعادت رو تعمیم میکنه و بعضی از سعادت سعادت حقیقی نیست. سعادت حقیقی وقتی شکل میگیره که مرابطه شکل بگیره، اون حیث اجتماع. و لذا ایشون میفرماد به همین جهت دنبال سه جمله اصبرو و صابرو و رابطو اضافه کرد و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که البته منظور از این فلاح هم فلاح تام حقیقی است. فلاح تام حقیقی در قرآن کریم که حالا نتایجش ان شاء الله میگیم مال وقتی است که جامعه به فلاح برسه. جامعه وقتی به فلاح میرسه که مرابطه شکل بگیره، مبناش اینه که جامعه یک وجود وحدانی بسیط باید سیر خودش رو بره. البته این وجود وحدانی بسیط اثر فرد رو از بین نمیبره. فعل فردی بعض سعادته، ولی بعض سعادت سعادت تام نیست. این اصل فرمایش های طباطبایی که من میخواستم بدونید این مبنا، مبنای استاد حضرت آقا و استاد اساتیزه ما علامه طباطبایی ریشه در این داره. علامه طباطبایی در همین جلد چهارم المیزان بعد از بیان اجمالی گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی را ارائه می کند در چند فصل انسان و اجتماع، که حالا به بعضیش انسان و نمو او در اجتماع شروع می کنند تجزیه تحلیل مسائل مختلفی که قرآن کریم درباره جامعه را مرکب حقیقی اسلام و عنایتش به امر اجتماع، رابطه‌ای که اسلام بین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینی و ملتی سابقه ندارد. می‌خونیم انشاءالله بعضی از اینا رو. علی ای حال پس یه مطلب، این نکته بسیار بسیار مهمی است که علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران اشاره می‌کنند: یا ایها الذین آمنوا اصبروا فرد، صابروا جامعه، رابطوا جامعه، و اتقوا الله جامعه، لعلکم تفلحون، فلاح تام حقیقی، فلاحی است که جامعه باید به عنوان اون موجود وحدانی که دارای نفس وسیعه به نتیجه برسه. در آیات دیگر قرآن هم باز این هست. شما در سوره اعراف آیه 34 می‌فرماد: ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خب افراد خب عجل داره، عجل زید غیر از عجل عمره، عجل عم غیر از عجل بکره. زید عمری داره عجلی داره، عم عمری داره عجلی داره، اونا آجال متعدده است که ناظر به افراد مختلف و متعدد موجود در جامعه است. آجال متعدده افراد کار خودشونو میکنن، ولی قرآن کریم که نه غیر از عجل افراد یه عجل برای موجود واحدی به نام جامعه قائله. لکل امتن عجل، هر امتی عجلی داره. فاذا جاء اجلهم، وقتی عجل اون امت، یه عجل امت غیر از عجل افراده، لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. تأخیر و تقدیمی وقتی عجل یک امت میرسه دیگه اتفاق نمیفته. بذا تعبیر قشنگی داره: مرگ جامعه ها. خب جامعه میمیره، مرگی پیدا میکنه. بذا هر امتی و هر جامعه مدت و پایانی دارد، مرگی دارد. آنگاه که پایان کارش فرا میرسه ساعتی عقبتر یا جلوتر نمیفته. خب ملاحظه میکنید در این آیه سخن از حیات و زندگی افراد نیست، سخن از لحظه پایانی است برای حیات جامعه. خب این یه بیان. یا در سوره جاثیه آیه 28 می فرماد کل امت تدعا الى کتابها. اینجا باز نامه عمله، اما نه نامه عمل فرد. یه جا دارد که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خب بله، هر فردی نامه عملی داره، نامه عملش رو هم به گردنش میاندازن، میگن بخوان نامه عملت رو. نامه عمل منشور مفصلی رو میابه که نامه عمل فرده، اما اینجا بحث اون نیست. کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی کتابی داره، نامه عملی داره. پس معلوم میشه نه تنها افراد هر کدام کتاب و نوشته و دفتری مخصوص به خود دارن، جامعه ها نیست. از آن جهت که در شمار موجودات عینی زنده شاعر مکلف قابل تخاطب هستند، یعنی مشون میشه حرف زد با جامعه، به اراده و اختیار داره جامعه. تدعا، تدعا یعنی میخوانندش، باش سخن میگن با جامعه. تدعا الى کتابها، جامعه رو باش صحبت میکنن، متخاطبی واقع میشه روز قیامت. کل امت تدعا الى کتابها، پس جامعه اختیار داره، کتاب داره، مخاطبه، واقعیتی داره، حقیقتی داره وراء افراد. تدعا الى کتابها. یا در آیه سوره انعام آیه 108 زینا لکل امتن عملهم، هر امتی عملش براش تزیین داده میشه، زینت داده میشه. تزیین امت برای تزیین عمل برای یک امت خب حسابی دارن. معلوم میشه که امت شعور واحد داره، معیار خاص داره، طرز تفکر خاص داره. چطور من عمل خودم رو میبینم؟ بعضی وقتا عملم رو طوری زینت میدن برام که قره میشم، ضعفامشو نمیبینم، بیش از حد اعتماد میکنم. و کل امتن باز شعور داره، منطق داره، ارزیابی و معیار و ملاک داره، عملش براش زینت داده میشه. فهم و شعور و ادراک هر امتی مخصوص خود اون امته، هر امتی با معیار خاصی قضاوت میکنه، هر امتی ذوق و ادراک خاصی برش حاکمه. ممکنه عمل یک امتی در نزد او زیبا باشه، در نزد امت دیگری نازیبا. جمع اجتماعی امتی که ذائقه ادراکی خلاصه افراد رو اینطوری میکنه. ببینید، یا در سوره غافر آیه 5 میفرماد و همت کل امت به رسوله لیخذو و جادلو بالباطل لیدحدو به الحق فاخذتهم فکیف کان عقاب. هر امتی میره آهنگ پیامبر خودشو میکنه که او رو بگیره و به باطل با او جدل میکنه تا حق رو از بین ببره. خدا میگه ما هم عقاب اخذتهم، اخذشون میکنیم، فکیف کان عقاب. اینجا بحث از یه تصمیم و اراده ناشایست اجتماعی است. یه جامعه میخواد با پیغمبرش به معارضه بیهوده بر بیاد و بیهوده با اون پیامبر و با حق مقابله و معارضه کنه. خب کیفر چنین مقابله ای عذابه، اما نه عذاب فقط فرد، عذاب عمومی و اجتماعی. چه همون نکته‌ای که آقا داشتن تو سوره نساء می‌فرمودن که بله، اینجا یک موجود وسیعی به نام جامعه وقتی حرکت می‌کنه دیگه کاری به حیث فرد فقط نداره اینجا. لذا شما ملاحظه می‌کنید که در قرآن کریم ما مواردی داریم که کار یک فرد از افراد یک جامعه را به همه اجتماع نسبت میده. لذا صدق میکنه که بگم فمن نفسک، همش همه اجتماع درگیره. چرا؟ چون در این اجتماع یه تفکر، یک اراده و یک روح جمعی وجود داره. مثل داستان قوم صالح، قوم ثمود که شطور پیامبرشون صالح را خلاصه پی کرده، خب همه که پی نکردن. قرآن میگه فعقروها، اون قوم پی کردن شطور را، همه مرتکب جرمن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، خدای متعال با همه خلاصه همه را عقاب کرد. لذا وجود مقدس از تعمیر اینجا تحلیلشون اینه که یا ایها الناس این نمایج مع الناس الرضا و سخط، ای مردم، چیزی که عموم رو در دور خودش گرد میاره و وحدت میبخشه خوشنودی و خشمه. بعد تحلیل میکنه از تعمیر در نهج البلاغه در خطبه 199، و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعممهم الله بالعذاب لما عمو بالرضا، عموه بالرضا. خدای متعال وقتی اونا راضی شدن به عمل اون فرد، همه رو تعمیم داد، عقاب رو براشون. فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین، در سوره شعرا. بنابراین خلاصه توجه بفرمایید، منطق قرآن کریم این است که آدم ملاحظه میکنه که در قرآن کریم، حالا موارد زیادتر از این هم داریم، که قرآن کریم حرف مهمش اینه که ما یه حقیقتی داریم به نام این جامعه. این حقیقت یک مرکبی است از مرکبات حقیقی، هویتی است وحدانی، موجود وسیعی است به تعبیر آقا که نفس واحدی داره، و این موجود وحدانی عینی دارای نفس واحد مسیری رو میره، افعالی داره، ذائقه ای داره، کتاب عملی داره، حیات و مماتی داره. لذا این تعبیر قشنگی که در خلاصه گوسکونت فرانسوی نقل میشه ازش در کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، که مردگان، بشریت از مردگان بیشتر تشکیل شده تا از زندگان. چرا گفتن مردگان بیش از پیش بر زندگان حکومت میکنن؟ آدم میبینه تو جامعه یک تأثیری اون شخصیت ها بر اون روح جمعی گذاشته اند، اونا رفتن، اما آثارشون داره جامعه را حرکت میده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، همین نکته است که عرض کردم، حالا تو تحلیلشون میار. اگر جامعه دارای روح واحد و تفکر اجتماعی واحد شد، حکم یک فرد انسان را پیدا میکنه و افرادش همانند قوا و اعضای انسان میگردن که ذاتن و فعلا در شخصیت انسان مستهلک میباشن و لذت و دردشان لذت و درد انسان است، سعادت و شقاوتشان عین سعادت و شقاوت انسان است. تعبیر قشنگی که دیدی تو عبارت از تو آقا هم همین بود که مثل یه انسانه. حالا انشالله عرض میکنم این یه نوع مرکب طبیعی راقیه. در فلسفه یه بحثی دارن که مرکبات طبیعی هرچه رتبه وجودی این مرکب دانی باشه، نوع ترکیب دانیه. وقتی رتبه وجودی مرکب میره بالا، ترکیب به گونه ای میشه که در این استقلال اجزا، مثلا تو بدن ما اجزاء مختلف مادیمون مرکب شدن با هم، در اما در این حال که هویتشون حفظ شده، میبینید علمشون، دردشون، لذتشون با هم. حالا انشالله ادامه میدم خدمتون در جلسه بعد. در از منطق قرآن اینطوری به دست میاد که تو جامعه تازه از انسان هم راقی تره ترکیب. یک ترکیب راقی قوی ما داریم
این ترکیب راقی قوی اسمش گذاشته شده انسان در یه رتبه. یه ترکیب راقی تر قوی تری داریم اسمش شده جامعه انسانی. در بدن من در این حالی که اجزاء مادی بدن من ارتباط حقیقی با هم پیدا کردن و روح واحدی اونها رو اداره میکنه، استقلال اثری هم دارن. گلوبولا کار خودشو میکنن، نمیدونم اجزاء مختلف خون و بدن هر کدوم کار خودشونه میکنن. مثل اکسیژن و هیدروژن نیست که وقتی که آب به وجود میاد دیگه هویت اکسیژن و هیدروژن از بین بره. نه، ترکیب به وجود اومده، ترکیب به وجود اومده، اما این ترکیبی که به وجود آمده چون یه نوع ترکیب راقیه، به تعبیر فلاسفه علاوه تیرت واحده عمل نمی کن. این ترکیب قوی قدری که اسمشو میذاریم خوبی انسان واحد، شما وقتی تو جامعه میاد از این هم راقی تر میشه. عرض میکنه این معنای بسیار عجیب قرآنی یه معنای زیبای فلسفی داره. حالا میگیم که بعد ما مشکلمون با دورکهایم و جامعه شناسان غربی همینه، میگیم شما ترکیب حقیقی رو دیدید، اما این راقی بودن این ترکیب رو که نمیبینید میاد هویت فرد رو کامل از بین میبره. پس ما با این تحلیلی که کردیم قطعا نظریه اول رو رد میکنیم که مرکب اعتباری نیست، قطعا نظریه دوم رو رد میکنیم که جامعه مرکب ثنائی و ترکیب مکانیکی نیست. ولی امر ما دائر میشه بین این که یک ترکیب حقیقی قوی باشه مثل اکسیژن و هیدروژن که دیگه اصلا یا بالاتر از او که قبل از ترکیب فردی وجود نداشته باشه، یا نه یک ترکیب استثنایی در انسان و استثنایی تر از او در جامعه داریم که در عین ترکیب حقیقی و تأثیر و تأثیر اجزا هویت خودشون حفظ کرده. اون موقع فرد جامعه شناسی داره، روان شناسی هم داره. حالا میگیم این از اون در واقع زیبایی های اندیشه قرآن کریمی که علامه میگه این اختصاص به قرآن داره. برای این اساس قرآن میاد در عین ترکیب حقیقی و با همین خصوصیاتی که برای جامعه گفتیم فرد و مسئول میدونه. یا های فرد و مسئولیت سلب نمیشه، به این نمیره. اینو انشالله ادامه خواهیم داد. این منطق زیبای قرآن کریم اگر درست بشه تو این فضا و تو این اصل توحید اجتماعی قرآن، توحید عملی اجتماعی قرآن میاد و این هویت وحدانی را به اون منزلگاه اصلی کمال انسانی سوق میده و میگه این لابد باید انجام بشه. عرض میکنیم بر همین اساس قرآن میگه دین واحد، ما تو قرآن ادیان نداری. تا انشالله ادامه بحث رو خدمت سروران عزیز ارائه خواهیم کرد. به نظرم ما اون 45 دقیقه‌ای که وعده جلسه درسی مونه انجام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.